الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر دو جهان حضرت مولاست علی، در هر دو جهان حضرت مولاست علی، از بعد نبی بر همه اولاست علی، هم رهبر ما بود به هر دوره و عصر، هم شافع ما به روز عقباست علی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمت معصومین. مؤمنان خداجو، روزداران ماه مبارک رمضان، بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، بهتون سلام عرض میکنم. بهترین ها رو براتون آرزومندم هر کجا که هستید و در این ماه مبارک رمضان مشغول عبادت و بندگی خدای عزیز و بخشند و مهربان هستیم. و چقدر شیرینه و چقدر لذت بخش روزداری در ماهی که ماه شهادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. چقدر لذت بخش و شیرین هست روزداری با عشق و ارادت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. انشالله که گوارای وجود شما باشه هر کجا که هستید. ماه مبارک رمضان ماه بندگی، ماه عبادت، ماهی است که درهای رحمت به روی بنده ها بازه. به قول پیامبر فرمودند که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت. تک تک نفسی که ما میکشیم در ماه مبارک رمضان، خدا برای ما یک سبحان الله مینویسه، یک تسبیح مینویسه. و خوابی که دست خود ما هم نیست، در اختیار ما نیست، خدا برای ما عبادت مینویسه. انشالله که قدردان این نعمت باشیم، هم نعمت ولایت مولا امیر مؤمنان، هم نعمت ماه مبارک رمضان، ماه بندگی بندگان شایسته خدا. امشب هم به خونه هاتون اومدیم، برنامه زنده حبل المتین، بهتر بگم اولین برنامه زنده حبل المتین در ماه مبارک رمضان. و خیلی خوشحال میشیم که حرفای شما رو هم ببینیم و بشنویم. درد دلهاتون رو بگید با ما. راههای ارتباطی رو آقای کیا زحمت کشیدن براتون زیرنویس کردن. 3012-03 راه پیامکی ماست و همچنین واتساپ و تلگرام هم در اختیار شما هست که هر جا هستید میتونید، البته وایبر هم در اختیارتون هست، این سه راه ارتباطی فضای مجازی که پیام‌های شما رو ما دریافت می‌کنیم. ان شاءالله تلاش می‌کنیم در طول برنامه حتماً از پیام‌های شما استفاده کنیم. اگه فرصت شد انشالله صدای گرم شما رو هم در برنامه خواهیم شنید. امشب هم توفیق داریم در برنامه زندمون در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشالله از مباحثشون بهره‌مند بشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات شما قبول بشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعات و عبادات حضرت عالی هم قبول باشه و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و قبولی طاعات و عبادات تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه که این ماه متعلق با آن بزرگوار هست، فرج مولای ما، سرور ما، تاج سر ما، آقای ما را نزدیک نموده و ما را از بهترین و خالصترین یاران و سربازان و ملازمین حضرتش قرار بدهد. همه گرفتاری ها و دغدغه خاطر از ما و از شما گرامیان برطرف کند، حوائج همه ما را برآورده نماید، دعاهای ما را مخصوصاً در این ماه بزرگ و با عظمت به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله خیلی متشکرم. دوستان بیننده اگر در ذهن شریفتون باشه ما هفته های گذشته و مدت هاست که بحثی رو آغاز کردیم بر اساس اون حرفای بی اساس و پوشاری بعضی از این شبکه‌های وهابی که وجود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به امامت و ولایت خودشون اشاره نکردن، بیان نکردن در فرمایشاتشون یا در جاهای مختلف. ما در موارد مختلف از زبان نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام این رو گفتیم که حضرت بارها به شکل‌های مختلف در زمان حیات پیامبر بعد از اون اشاره به ولایت و امامت خودشون داشتن و یکی از جاهایی که خیلی کامل، جامع و آتشین اشاره به این موضوع داشتن بحث امامت و ولایت خودشون در شورای 6 نفره بود که تو برنامه‌های گذشته استاد خطبه حضرت رو بیان فرمودن و چقدر قشنگ، چقدر زیبا اون قسم‌هایی که وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌خوردن و شهادت می‌گرفتن از کسانی که اونجا بودن و اون 5 نفری که اونجا بودن و یک به یک شهادت می‌دادن که یا علی هر آنچه که شما می‌فرمایید درست هست و صحیح هست. یکی از جاهایی که وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در همون شورای 6 نفره و یکی از فضائلی که برای خودشون بیان فرمودن بحث شجاعت خودشون بوده. اما ما امشب می‌خوایم بگیم که چرا و این سوال رو از محضر استاد بپرسیم که بحث شجاعت وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که البته زبان زده عام و خاص هست، همه عالم میدونن که اشجع الناس بودن وجود نازنین حضرت امیر، چه ربطی و چه ارتباطی به بحث امامت داره که حضرت در شورای 6 نفره به این موضوع اشاره کردن. حضرت استاد این سوال اول حقیر هست که انشالله پاسخ بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، وفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حسبنا الله ونعم الوكيل. همونطوری که جناب آقای حاج علی آقای اسماعیلی بزرگوار اشاره کردند در پاسخ به شبهات معاندین و منافقین عصرمون و کارشناسان یا کارنشناسان این شبکه‌های شیطانی که اعلام می‌کردن ما تحدی می‌کنیم یک روایت صحیح درباره استناد امیرالمؤمنین به قدیر یا حدیثی از امیرالمؤمنین که برای امامت خودشون استدلال کرده باشن بیاورید، ما موارد متعددی رو در این 3-4 جلسه گذشته اشاره کردیم که در همون روزهای آغازین رحلت نبی مکرم امیرالمؤمنین مشغول غسل دادن بدن مطهر نبی مکرم بود و دیگران مشغول خلاصه تعیین خلیفه بودند. وقتی خبر آوردند قضیه سقیفه را به حضرت اطلاع دادند، حضرت همونجا به موضوع قدیر و امامت خودشون اشاره کردند. روز هفتم از رحلت نبی مکرم در مسجد آمدند، در اونجا به قدیر اشاره کردند. در زمان عثمان در مسجد النبی در جمع 200 نفره اونجا استدلال کردند. یکی از مواردی را که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مفصل حدود 50-60 مورد از فضائل و مناقب خودشون و از شایستگی ها و لیاقت خودشون برای امامت و خلافت بود اشاره کردند، در قضیه شورای 6 نفره خلیفه دوم بود که با اینکه خب اینها می گفتن خلافت رو نبی مکرم به عهده توده مردم گذاشته، مردم باید جمع بشن خلیفه معین کنن و دلیلشون قضیه سقیفه و انتخاب جناب ابوبکر بود که بعد از او در قضیه خلیفه دوم با اون همه اعتراضاتی که کردن و به خلیفه اول گفتن مازا تقول لربک اذا لاقیته انک ولیت علینا رجلا فزن غلیظا، جواب خدا را چه خواهی داد که یک آدم بد اخلاق و تندخو را بر ما مسلط کردی؟ امیرالمومنین اعتراض کرد، طلحه، زبیر، مهاجر و انصار ایشون کاری را که می‌خواستن انجام دادن برخلاف آنتی که بود. در قضیه خلیفه دوم هم خب ایشون آمد 6 نفر رو انتخاب کرد که طلحه بود، زبیر بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، عثمان بود، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود، سعد ابن ابی وقاص بود، که یک نفر از میان خودشون اینها انتخاب بکنن. و جالب هم این است که حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل بحث میکنیم، گفت اگر چنانچه 5 نفر نظری داشت، 1 نفر مخالف بود، گردن او را بزنید، 4 نفر 1 نفر بود، 2 نفر مخالف بود، گردن 2 نفر را بزنید، و اگر چنانچه 3 نفر 1 طرف، 3 نفر طرف دیگر بود، فرزند من عبدالله ایشون داور باید باشه، نظرش به هر طرف بود، آن طرف برنده انتخابات برای خلافت هست. خب حالا این قضایا است که انشالله ما مفصل با سند و تصویر کتاب انشالله اینها رو عرض خواهیم کرد. ولی در این قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه آمد، با اینکه دیگران اعتراض داشتن، من جمله خود ابن عباس میگفت شما نرید، و نتیجه شورا از اول مشخصه قضیه چیه. امیرالمومنین فرمود من باید بروم، و به دو دلیل. دلیل اول اینکه اینها در قضیه سقیفه گفتن که لا تجتمع النبوه والخلافه فی بیت واحد، نبوت و خلافت در یک جا جمع نمیشه. نبوت از بنی هاشم بود و خلافت نمیتونه باشه، و این در حقیقت نقض حرفشون هست. و ثانیاً در اینجا امیرالمومنین میاد پرده را بالا میزنه، فضائل و مناقبش رو مطرح میکنه و اینها را قسم میدهد بر اینکه آیا این فضیلتی که من دارم شما را به خدا هیچ کدامی از شما 6 نفر دارید؟ میگفتن خیر به خدا قسم، قالوا اللهم لا. من جمله از اونها همین قضیه بود که سوال فرمود امنکم احد کان اقتل للمشرکین عند کل شدیدت نزلت به رسول الله منی، آیا یکی از شما همانند من در کشتار مشرکین و در دفاع از نبی مکرم در جنگ‌ها و گرفتاری‌ها همانند من بود؟ قالوا اللهم لا، گفتن خیر. خب ببینید این قضیه من گمان می‌کنم هم برای شیعه محرز هست و هم برای اهل سنت. اهل سنت غالبا از امیرالمومنین که تعبیر می‌کنن می‌خوان اسم ببرن، با واژه شیر خدا تعبیر می‌کنن. ما در جلسات حتی در برنامه هم که خیلی میان عزیزان اهل سنت تعبیر به شیر خدا میکنه. ولی این منافقین کوردل و این وهابی های پلید خب چشمشون رو بر روی خیلی از حقایق بستن و تمام تلاششون بر این هست که فضائلی که برای امیرالمومنین هست یا انکار بکنند یا به یک نوعی برای دیگران هم فضیلت تراشی کنند، بگن این فضیلت مخصوص امیرالمومنین
نبوده.
مثلا انا مدینه العلم و علی بابها، خب از اون طرف هم پیغمبر فرموده ابوبکر سقفها، من شهر علمم، ابوبکرم سقف اون شهره،
یا فلانی دیوارشه،
فلانی دیوارشه، فلانی برایش حلقه درشه. خب حالا شهر ما گفتیم در داره، دیوار داره، ولی سقف نداره، ولی سقف آمد دیگه این میشه خانه، دیگه شهر میشه. علی ای حالین، من جمله چیزهایی که وهابی ها خیلی براشون دردآور هست قبول کردنش، قضیه شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. و حالا ما نمیخوام در این مقام نیستیم ببینیم که آیا فرض جناب آقای ابوبکر، جناب عمر و عثمان در طول این 23 سال یکی از مشرکین را کشتن یا نکشتن، کاری با اوما نداریم. امیرالمومنین به طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، این 5 نفر از بزرگان قسم میدهد که آیا در میان شما همانند من کسی هست در کشتن مشرکین و در دفاع از نبی مکرم پیش قدم باشد؟ همه گفتن خیر. خب این که امیرالمومنین میاد، خب حضرت عالی اشاره فرمودید که به شجاعت خودشون اینجا اشاره میکنن، این رو عزیزان در نظر دارن. ما تقریبا دو سال قبل بود در ادله عقلی امامت رو بررسی میکردیم، اینجا گفتیم آقایان اهل سنت معتقدن یکی از شرایط امامت شجاعته. امام باید شجاع
باشه. بله.
ترسو نباشه، اگر دشمنی حمله کرد پا به فرار نگذاره. و حکومت اسلامی و کشور اسلامی به خطر افتاد، خودش پیش قدم و پیش قراول باشه. اگر چنانچه امام و خلیفه شجاع نباشد و ترسو باشد، نمیتواند از کشور دفاع کند و نمیتواند از مسلمانها و از ناموس مسلمانها دفاع کنه، نمیتونه دفاع کنه. ولذا روی این جهت آقایان میگن از شرایط امامت عبارت از شجاعته. عزیزان دقت کنن، این کتاب مواقف هست، المواقف فی علم الکلام، مال جناب آقای ایجی هست، از متکلمین بنام، از اهل سنت و از قهرمانان خلاصه علم کلام هست. میگه المقصد الثانی فی شروط الامامه، شرایط امامت چیه؟ الجمهور، جمهور این هست که باید امام دارای این شرایط باشه. سه تا شرط آورده، میگه این سه تا شرط باید در امام باشد. یکی مجتهد فی الاصول و الفروع، در اصول فروع مجتهد باشه. وقتی از احکام خدا سوال میکنند بتواند جواب بده، یا از احکام از قرآن و سنت بتونه چیه؟ استفاده کنه و استنباط کنه. حالا باز ما در اینجا نمیخوام حاشیه بریم، در اون بحثمون مفصل آوردیم در مقایسه علم امیرالمومنین با علم دیگران، حتی علم جناب خلیفه اول و دوم، که خوب هم ابوبکر هم عمر گفت لولا علیون لهلک عمر. یا وقتی از بحث تیمم سوال میشه، خب ایشون میاد برخلاف آیه قرآن فتوا میدهند. خب مشخصه بر این که یکی از شرایط امامت این هست که امام باید مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامی باشد. دوم شجاع، اون امام باید شجاع باشد تا بتواند برای دفاع از کیان اسلامی و کشور اسلامی پیش قدم باشد. سوم این که عادل باشه. و جناب برای شما عرض کنم جرجانی در شرح مواقف ایشون میاد میگه باید آقای امام شجاع باشد، قوی القلب باشد و بتواند در دفاع از حوزه اسلامی و پای ثبات قدم در معرکه ها و در جنگ ها کاملا چه باشد؟ قوی القلب و شجاع باشد. بعد اشاره می کند در جنگ احد وقتی مسلمان ها فرار کردند، جز علی بن ابی طالب و چند نفری در کنار پیغمبر نبودند، نبی مکرم در صف مقدم جبهه در برابر مشرکین مکه فرمود انا النبی لا کذب انا ابن المطلب، یعنی شعار می داد شجاعانه، آی مردم من پیغمبری هستم، دروغی در کار نیست، من از نسل عبدالمطلب هستم و در معرکه و در جنگ ثابت قدم هستم در برابر شما. خب ببینید این یکی از شرایط امامت بحث شجاعته. ولذا ما میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از مسائلی که مطرح میکنه در شورای شش نفره، میگه آیا هیچ کدامی از شما شجاعت من داشتید؟ گفتن خیر. البته این قضیه را در تاریخ دمشق هم جداگانه در جلد 42 صفحه 434 ایشون میگه افیکم احدون کان اقتل لمشرکی قریش عند کل شدیدت تنزل به رسول الله منی قالوا اللهم لا، آیا کسی از شما همانند من در برابر مشرکین و در دفاع از رسول اکرم بود؟ اعلام میکنن خیر. در مسند احمد حنبل من تقریبا هفته گذشته بود، حرم حضرت معصومه بودم بعد از زیارت، دیدم یک بزرگواری، الان تو ذهنم نیست، مال بوشهر بودن یا مال اهل شیراز بودن، من دید و من کشان کنار خیلی شروع کرد صورت ما را بوسیدن، دست ما را، عوای ما را، و التماس میکرد، میگو واجا تو را به خدا درباره شجاعت علی یه مداری حرف بزن، بزن ما دلمون خنک بشه، یه مداری شار بشیم، یه مداری دلمون تشنه شده برای شنیدن شجاعت علی. قسم میداد میگو شما را به خدا، شما را به حضرت معصومه، شما را به کی، یه مداری در این زمینه شما صحبت کنید. ما مفصل صحبت کردیم، اولا شجاعت امیرون احتیاج به گفتن نداره، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، لائیک همه معتقد هستن که در تاریخ بشر در میان خلائق کسی در شجاعت همانند امیرالمؤمنین خدا نیافریده. خدا شجاعی همانند امیرالمؤمنین در عالم هستی نیافریده و نخواهد آفرید. البته هرچه امیرالمؤمنین دارد از نبی مکرم دارد.
بله.
کلن در شجاعت هم هرچه دارد از امیرالمؤمنین از نبی مکرم داره. بحث نبی مکرم تخصصاً در فضائل امیرالمؤمنین خارجه. این عزیزان دقت کنن، هم شیعه ها که یک دفعه غلو نکنن امیرالمؤمنین در شجاعت و غیره نستجیر بالله بجان بالاتر از نبی مکرم، نه، همون خود سخن امیر المؤمنین انا عبدون
من عبید
محمد، من بنده ای از بندگان حضرت رسول اکرم هستم. و ایشون میگه در جنگ ها وقتی عرصه بر ما تنگ میشد به نبی مکرم پناه میبردیم، یعنی در شجاعت در این حدی بود که پناهگاه رزمندگانی مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه. در مسند احمد با تحقیق احمد محمد شاکر جلد 2 یک تعبیری دارد، حدیثی رو نقل میکنه، حدیث شماره 17-19 در پاورقی هم میگه اسناده صحیحون. عزیزان دقت کنن، میگه آقا امام مجتبی سلام الله علیه شب وفات امیر المؤمنین آمد سخنرانی کرد و فرمود از میان شما مردی رفت در میان اولین و آخرین نمونه نداشته، و کان رسول الله یبعثه بالرایه، پیغمبر در جنگ پرچم به دست علی میداد، جبرائیل ان یمینه، میکائیل ان شماله، جبرائیل دست راست علی بود و میکائیل سمت چپ علی، لا ینصرف حتی یفتح له، در جنگ بر نمیگشت مگر اینکه با پیروزی. یعنی شما اعلام کنید، نشان بدید دوستان در یک جنگ امیرالمؤمنین رفته بدون پیروزی برگشته باشد، با یک قهرمانی، حالا من عبارت احمد عقاد رو من میارم که میگه قوی ترین و بزرگ قهرمانان عرب به جنگ علی می آمد، علی کوچکترین حراسی و کوچکترین خوفی در دلش ایجاد نمی شد. این عبارتی است که بیان نشان بدن به ما، این عبارت که پرچم به دست او، جبرائیل از راست و میکائیل از چپ او، این فضیلت برای کدام یک از صحابه بود؟ به ما نشان بده. اصلا فرمایش حضرت علی در اون جمع 5 نفره هم هیچی، بیاد به ما نشان بدید. و همچنین جناب آقای سخاوی کتابی داره المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الاحادیث المشتهر علی السنه، در اینجا صفحه 73 در پاورقی برای شما عرض کنم، قضاوت علی، علم علی و شجاعت علی من المتواترات، این از متواترات، فلیس فی الصحابه من یفوقه فی ذلک، در میان صحابه احدی نه در قضاوت و نه در علم و نه در شجاعت بالاتر از علی دیده نشده. خیلی جالبه، خیلی زیباست. و همچنین جناب آقای ایجی که گفتیم از قهرمانان علم کلام هست، ایشون قضیه
جنگ برای شما خیبر رو مطرح میکنه که میگه بعد از اینکه ابوبکر و عمر رفتن به جنگ خیبر و شکست خورده برگشتن، پیغمبر فرمود من پرچم را میدهم دست مردی که خدا و پیغمبر او را دوست دارد، اونم خدا و پیغمبر را دوست دارد، کرارن غیر فرارن، ثابت قدمه، اصلا فرار از جنگ در قاموس وجودش نیست. و اعطاها علیان، تا اینجا خب همه آوردن در صحیح بخاری، صحیح مسلم و غیره مفصل ما عرض کردیم و من جمله چیزایی که امیرالمومنین در شورای شش نفر استناد کرد همین بود. آیا غیر از من کسی است که پیغمبر پرچم داده باشه دستش و بگه من پرچم را به دست مردی میدهم که خدا و پیغمبر را دوست داره، خدا و پیغمبر او را دوست داره، کرار غیر فرار غیر از من، این پرچم به دست کسی داده شد؟ گفتم به خدا خیر. این همه جا هست ولی عمده اینجاست. جناب آقای ایجی میگه و ذالک یدل على ان ما وصفه به لم یوجد فی غیره، آنچه که رسول اکرم در اینجا در وصف علی آورده، خدا و پیغمبر اون دوست داره، اون هم خدای پیغمبر دوست داره، کرار و ثابت قدم، اهل فرارم نیست، این فقط در وجود علی هست، در غیر وجود علی در هیچ کس نیست. چقدر عبارت زیباست، لم یوجد فی غیره، این هم عبارت ایشون. آقای صالحه شامی که از علمای بزرگ اهل سنت هست در سبل الهدا و رشاد جزء 11 در صفحه 288 ایشون هم میاد میگه و کان من اشجع الناس، علی از شجاع‌ترین انسان‌ها بود، اشجع الناس، لم یبارز احدا قط الا قتله، به جنگ کسی نرفت که بدون کشتن او برگشته باشد. که بیاد نشان بدید به ما
نمونه هاش دیگه.
نمونه هاش هست در این 83 یا 84 غزوه و جنگی که بوده، غیر از یک مورد غزوه تبوک، همه جا بوده. به ما نشان بدید ولو با روایت ضعیف، با سندی که آقایان بگن جعلیه، امیرالمؤمنین رفته به جنگ کسی او را نکشته برگشته، در یک جنگی رفته بدون پیروزی برگشته باشد، به ما نشان بدید. آیه سلام که کان من اشجع الناس، از شجاع‌ترین انسان‌ها بوده، هم در گذشته، هم در زمان خودش، هم در آینده. یا تعبیری آقای ابن عبدالحدید معتزلی شافعی در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 12 از خلیفه دوم میاره، میگه والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. و جالب این است که خود ابن عبدالحدید معتزلی جمله داره خیلی قشنگه، من خیلی خوشم میاد از این جملهش. البته این آقایان وهابیا خیلی دوست دارن که ابن عبدالحدید رو به طرف شیعه بیارن و اینها کاملا غلطه، 100% بلکه 1000% غلطه، چون ابن عبدالحدید اولا معتزله، معتزله از فرق اهل سنته بله. و اضافه ایشون همون ابتدای کتابش الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، و ایشون در اول تا آخر کتابش در جای جای شرح نهج البلاغه از آقای ابوبکر به عنوان خلیفه اول، از عمر خلیفه دوم، از عثمان به عنوان خلیفه سوم دفاع میکنه، ادله متعددی برای این قضیه میاره، وان که هیچ شیعه هم چقیده ای نداره. در رابطه با ابو طالب هیچ شیعه ای نیست که معتقد به کفر ابی طالب باشه، بلکه کفر ابی طالب از دیدگاه شیعه خودش خلاصه یک نقصیست، همونطور که بعضی از بزرگان اهل سنت هم دارن، کسانی که معتقد به کفر ابو طالب باشن یا ابو طالب رو دوست نداشته باشن، این کفره، چون قائل به کفر کسی هستند که پیغمبر او را دوستش داشته. ولی آقای ابن ابی الحدید صراحتن میاد همچه قضیه رو مطرح میکنه. ایشون میاد در این شرح نهج البلاغه همون جلد اول صفحه 20 میگه علی در شجاعت، فانه انس الناس فیها ذکر من کان قبله. علی ابن ابی طالب در شجاعت نام شجاعان گذشته را پاک کرد، محو کرد. هر چه شجاعی در تاریخ بود تا زمان امیرالمؤمنین شجاع بود، ولی مردم شجاعت علی را دیدن، نور شجاعت علی مثل نور خورشید تابید، شجاعان دیگر مثل نور شمع خلاصه سوختند و تمام شد رفت. و مها اسم منیاتی بعده، جایی هم برای شجاعان بعدی نگذاشت. خیلی جمله قشنگی،
اول آخر همه شجاع خودش کرد.
میگه نام شجاعان گذشته را محو کرد، جایی برای شجاعان آینده نگذاشت. یعنی خیلی جمله جمله زیباییه. یعنی من در میان کسانی که در شجاعت امیرالمؤمنین صحبت کردن اینطور شیرین ندیدم. و یک نکته برای شما از کنم، راغب اصفهانی که خب یک چهره شناخته شده است برای عزیزان اهل سنت، کتابی داره محاضرات الادبا، یه جمله خیلی قشنگی داره، خیلی قشنگ، در جلد سوم میگه صفحه 138 میگه وقتی که قریش در جنگ می آمدن مواجه با علی می شدن فرار می کردن. چرا؟ می گفتن قد علم تو ان ملک الموت فلجانب الذی فی علی. ملک الموت اون طرف است که علی اونجاست، شمشیر علی پشت سرش ملک الموته. یعنی بخوره
شک نداشته،
شک نداشته که خیلی جمله قشنگیه. خلاصه میگه یکی از اینا داشت فرار میکرد از قریش، گفت کجا؟ گفت من میدانم ملک الموت همون جایی که علی داره میاد، با علی ابن ابی طالب ملک الموت همراهه. و جمله زیبایی دارد آقای استاد عباس محمود عقاد که از بزرگان اهل سنت مصر و شخصیت برجسته و علمی و مسئولیت‌های متعددی داره. ایشون میگه این دیگه شهرت جهانی است، علی با هیچ کسی درگیر نشد مگر اینکه آن را مغلوب ساخت، با کسی جنگ نکرد جز با کشتن او این جنگ خاتمه نیافت. علی ابن ابی طالب وقد یزحزه الحجر از زخم لا یزحزه الا رجال، سنگی را بلند می کرد که شخصیت ها و مردان بزرگ از بلند کردن آن سنگ عاجز بودند. یحمل الباب الکبیر یعی به قلبه الاشدا، دری را مثل در خیبر را بلند کرد، 60 نفر از حرکت دادن آن در عاجز بودند. و یسیح السیحه، خیلی جالب واقعا، بنازم به این قلمی که همچه جمله‌ای داره. یسیح السیحه، علی سیحه نعره می کشید، فتنخلع لها قلوب شجعان، قلب شجاعان عرب به لرزه می افتاد از نعره علی ابن ابی طالب، از سیحه علی ابن ابی طالب، از تکبیر علی ابن ابی طالب قلب شجاعان عرب کنده می شد. فتنخلع لها قلوب شجعان، و همچنین در این رو در کتاب العبقری الحسان برای شما عرض کنم، امام علی صفحه 28 بود، در صفحه 16 یک تعبیر خیلی قشنگتری دارد، این هم بد نیست عزیزان دقت کنن. میگه در شجاعت علی در میدان مبارزه ما هم نوعی و هم مثلی نمیشناسیم. فکان لجرعته علی الموت لا یهاب قرنا من الاقران بالغا ما بلغ من السول و رهبت السیف. علی از مرگ نمی ترسید، در برابرش هرچه شجاع ترین انسان ها می آمد، هرچه با شهرت ترین شجاع می آمد، برای علی ابن ابی طالب کوچکترین ترسی و واهمه ای نداشت. بعد میگه وجتر و هو فتن ناشئون علا عمر ابن ود فارس الجزیره العربیه. علی ابن ابی طالب نوجوان بود در برابر عمر ابن عبد ود که در حقیقت بزرگ فارس و بزرگ شجاع جزیره العرب بود، که این با 1000 مرد جنگی هم در میان خود دوستانش هم در میان دشمنانش شهرت داشت.
1000 مرد جنگی،
1000 یعنی معادل 1000 مرد جنگی بود. بنازم به اون ضرب شست علی ابن ابی طالب که وقتی در برابر عمر ابن عبد ود وایستاد، عمر گفت که حیفم میاد تو کشته بشی. خلاصه تا تکان نخورده یک ضرب شستی پای عمر ابن عبد ود را آنچنان داغون کرد، افتاد، نشست بر روی سینه. انشالا عرض میکنم، گمان میکنم در چیزا داشته باشم من تصاویر کتابها را. نشست روی سینه عمر ابن ود، دیدن علی ابن ابی طالب سر عمر رو نمیخواد جدا کنه، خیلی توقف کرد 5 دقیقه 10 دقیقه، بعد سر او را جدا کرد بدون اینکه زره او را، معمولا هر کس را میکشتن زرهش رو به عنوان غنیمت کسی قاتل میبردن. آمد و بعضی ها اعتراض کردن که یا رسول الله، چرا علی بعد از اینکه عمر را زد به زمین چند دقیقه روی سینه او توقف کرد یا پا شد یک قدم زد؟ گفتن از خود علی سوال کنید، چرا از من میپرسید؟ گفتن یا علی چی شد؟ گفت وقتی من عمر را زدم زمین به صورت من آب دهن ریخت، اسم مادر من را برد و من عصبانی شدم، ترسیدم اگر در اون حال سر عمر را از تن جدا کنم به خاطر این که آب دهن به صورت من انداخت یا مادر از روی خشم باشه، تحمل کردم، خشمم خوابید، بعد سر او را تقربا الی الله جدا کردم. خلیفه دوم گفت یا علی، زره او از زره های پرقیمتی است که در میان عرب همچه زره پرقیمتی نیست. یا رسول الله چرا زرهش رو نکند؟ گفت از خود علی سوال کن. گفتن یا علی چرا زرهش رو نکندی؟ گفت آخرین لحظه به من گفت یا علی تو جوان مردی، از تو میخوام زره من رو از تن من با همین حال باشم، جنازه من با زره من به خانواده‌ام برگرده، ولذا من نخواستم ولو دشمن من آخرین لحظه ببینید
توهینم کرده، دشمن
توهینم کرده، ناسزا هم به مادرم گفته، ولی از من خواست، گفت زره من رو نکن، از تنم بیرون نیار، ولی زاد زره او رو هم از تن بیرون نیاوردم. یا علی دوستانت کجا کنی محروم؟ دوستانت کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنیم نظر داری. یا علی جا، در برابر این دشمنی که اون همه جسارت کرد این کرم و بزرگواری رو داشتی، یا امیر المؤمنین، یا دل کرم، یا امام المتقین، یا دل نعم، اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا و گل فیها نعم، همگی نزد تو آمده ایم. علی جان امید شفاعت از تو داره، حق زهرای مرضیت ما را در این ماه مبارک رمضان مشمول عنایت ویژه خودت قرار بده. آنچه که به کرم تو لایقه، به بزرگواری تو لایقه، ما چیزی نمیخوام از تو، واگذار میکنیم به کرمت و بزرگواریت. الا ای حالین، باز تعابیر دیگری آقای برای شما عرض کنم چیز داره، همین جا بود، خیلی عجیبه، این اجازه بده من دوباره بیارم. بله، در همون عبقری گلحسان صفحه 9، جالب اینه که وقتی عمر بن عبدود را کشتن، خواهرش آمد. ببینید خیلی عجیبه، میگه لوکان قاتل عمر غیر قاتله بکیته ابدا ما دمت فی العبدی، اگر برادر من را غیر از علی کشته بود، من تا ابد عمر داشتم اشک چشمم خشک نمیشد، شبانه روز بر برادرم گریه میکردم، ولی چه کنم مردی برادرم را کشته، لکن قاتله من لا نظیر له، قاتل برادرم یک شخص بی نظیر در عالم هستی است. و کان یدعا ابوه بیزت البلدی، علی خودش که ایچی، باباش ابو طالب جزء برای شمر پر آوازترین و شریفترین و بزرگترین انسانهای شهر مکه و جزیره العرب بوده، فرزند کسی که شهره آفاق بوده در مردانگی، در شرافت، در بزرگی، این آمده برادر من را کشته، ولذا برای برادرم هرگز گریه نمی کنم. بعد ایشون خیلی مفصل بحث میکنه که شجاعت او از شجاعات نادری بود که علی هر کس را میکشت و هر کس در کنار علی بود در کشتن سهیم بود، هر دو افتخار میکردند، هم کسانی که همکار علی بودند در کشتن و هم کسانی که به شمشیر علی کشته میشدند، اینها هم به خودشون افتخار میکردند. یک جمله ایست خیلی دردآوره، خیلی دردآوره، اینم عزیزان دقت کنن، معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی هست. ایشون از قول خلیفه سوم تعبیرش این هست که در همون قضیه شورای شش نفره که امیرالمومنین گلایه کرد که چطور منو گذاشتن سراغ عثمان رفتن غیره، عثمان میگه مادن بی این لمی حب که گریش، گناه من چی که گریش تو را دوست نداره، وقد قتلت منهم سبعین رجلن که ان وجوههم سیوف الذهب، تو در یک روز 70 نفر از گریش را به درک واصل کردی که اینها همه شخصیت های برجسته و سیمای نورانی داشتن مثل طلایی. خب ببینی خیلی عجیبه. اجازه بدید یک عبارتی هم از کتاب های شیعه بیارم، تا الان مال اهل سنت بود، از شیخ صدوق هم یک عبارتی رو بیارم، کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در همون جلد اول صفحه 14 روایتی رو نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه، میگه در روز احد انهزم اصحاب رسول الله حتی لم یبق معه الا علی بن ابی طالب و ابو دجانه سماک بن خرشه، در جنگ احد تمام اصحاب رسول الله فرار کردند غیر از علی و ابو دجانه نماند. پیغمبر گفت یا ابو دجانه، آیا نمیبینی قومت قبیلت همه فرار کردن؟ الحق به قومک، برو تو هم با اونها فرار کن، برو به طرف اونها. عرض کرد یا رسول الله، ما علی هذا بایعت الله و رسوله، ما بیعتی که با خدا و پیغمبر کردیم این نبود که ما فرار بکنیم. انت پیغمبر فرمود من تو را حلال کردم، بیعت از گردنت برداشتم. ابو دجانه گفت گریش بگن که ابو دجانه تو را خار کرد و فرار کرد و من در میان گریش سرفکنده بشوم. پیغمبر براش دعا کرد. امیرالمؤمنین وقتی دشمن به او حمله می کرد، آقا امیرالمؤمنین حمله ها را از نبی مکرم دفع می کرد تا اینکه جراحات زیادی وارد شد. این کسر سیفه، شمشیر علی در جنگ احد شکسته شد. فجاء الی النبی فقال یا رسول الله ان الرجل یقاتل بسلاحه، مرد با شمشیرش می جنگه، من شمشیرم شکسته شد. پیغمبر شمشیر خودش که ذوالفقار بود به علی داد. فا فما زال یدفع به عن رسول الله حتی اثر و انکسر فنزل علیه جبرائیل و قال یا محمد ان هذه لمساوات لهی المساوات. علی با شمشیر پیغمبر جنگید و خودش رو فدای پیغمبر کرد. جبرائیل نازل شد که یا رسول الله اینه میگن مباسات، اینه میگن ایثار، اینه میگن از خود گذشتگی. فقال النبی انه منی و انا من علی، از منه، منم از علی هستم. جبرائیلم گفت و انا منکما، منم از شما هستم. جالبه دیدن در این حین یک صدایی از آسمان میاد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست. اینها در حقیقت یک بخشی از شجاعت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بود که به تعبیر جناب عزیزالدین ایجی، آقای تفتازانی، آقای جرجانی و دیگران که آمدن از شرایط امامت شجاعت رو به حساب آوردن. خب اگر این هست، اصلا پیغمبر اکرم وصیت به علی هم نکرده. خب یکی از شرایط امامت چیه؟ شجاعته. علی هم در شجاعت به تعبیر ابن ابی نام مردان گذشته را پاک کرد، جایی برای مردان گذشته
آینده
نگذاشت.
استاد میگن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که خلاصه باعث شد شما امشب وارد این موضوع بشید. دشمنان ما باعث شدن که همش هم باعث خیره و خیلی پیامایی هم که داره به دست ما میرسه از ذوق و شوقیه که بیننده های ما داشتن از مطالبی که گفتید، ولی من سیر نشدم واقعیتش. من مطمئنم که دوستان بیننده هم سیر نشدن از شجاعت وجود نازنین آقا امیرالمومنان علی علیه السلام. به قول مولوی میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یه وقتی ما خودمون میام از فضیلت امیرالمومنین میگیم در کتب شیعه اومده، یه وقتی نه در منابع اهل سنت اومده از فضیلت امیرالمومنین. خیلی لذت بردیم، خیلی کیف کردیم، خیلی هم جگرمون خنک شد، اما باز بسمون نشد. توی ماه رمضان میخوایم سیرتر بشیم استاد. از شجاعت مولا باز هم بگید، اونم از منابع اهل سنت.
از چیزهایی که در اینجا جناب عجلی آقا خیلی جالبه و جذابه، در تمام کتابهای لغت آمده. اصلا کاری به کتاب تاریخ ما نداریم. تاریخ جلا ماشاءالله آمده. این جمله مشهوره که ازا اعتلاقت و ازا اعترزقت. علی ابن ابی طالب، یه بارد از عایشه هم هست، میگه کان ضربت و علیین ابکارا. علی به یک نفر دوتا شمشیر نزده در عمرش. دوتا شمشیر به یک کسی نزده. یک شمشیر میزد، اگر از طول میزد دو شقه میشد، اگر از عرض میزد دو پاره میشد. یعنی اگر از طرفی کمر میزد بالا تنه یک طرف میافتاد، پایین تنه یک طرف. اگر از فرقش میزد نصف بدنش با یک پاش به یک طرف میافتاد، نصف بدن با یک پا به یک طرف. من فقط خیلی سریع فقط مصادر این رو به قدری آمده نشان بدم که شاید حوصله عزیزان بیننده ما سر بیاد. کتاب جمهرت و لغه مال ابن دریده، از شخصیت‌های برجسته، از متوفای 321، صفحه 113. و فی الحدیث ان علی علیه السلام کان اذا اعتلاقت، در حدیث آمده علی اگر از عمود میزد قط دوپاره میکرد، اذا اعترض قط اگر از عرض میزد دو تکه میکرد. و همچنین در جمهرت الامثال مال جناب آقای ادیب مشهور ابو هلال عسکری در جلد دوم صفحه 159 این همون تعابیر هست، اذا علا به سیف قد و اذا اعترض قد، همون معنا. ابو حیان متوفای 414 در کتاب البصائر و الذخائر جلد هشتم صفحه 70 روایت گفتار عایشه ام المؤمنین هست، کاند ضربات علی ابکارا، شمشیر ضربه های علی تک بود، دو تا ضربه به یک نفر در عمرش نزد. کان اذا اعتلاقت، از فرقش میزد دو تکه میشد، دیگه نیازی نبود، یعنی جایی نبود که شمشیر بزنه. و اذا اعترزقت، از کمر میزد دوپاره میکرد، دیگه جایی برای ضربه زدن دوم نمیامد. کتاب المحکم و المحیط الاعظم مال جناب آقای علی ابن اسماعیل سیدت جلد هشتم صفحه 72 همین تعبیر رو آورده. مختار صحاح مال آقای عبدالقادر رازی در ماده بکر و فی الحدیث کانت ضربات علی ابکارن، و همچنین آقای ابن منظور کتاب لسان العرب جلد سوم صفحه 344 و فی الحدیث ان علی کان اذا تلاقد و اذا اعتردقد، باز در لسان العرب جلد چهارم صفحه 80 همین تعبیر آمده که ضربته کانت بکرن یقتل بواحدت منها لا یحتاج ان یعید الضرب ثانیاً، و هر کس یک ضربه میزد دیگه تیکه میشد، احتیاجی نبود که ضربه دوم علی بزنه. خیلی عبارت قشنگیه. تاج العروس جناب آقای زبیدی در جلد نهم صفحه 12 باز هم همین تعبیر هست، اذا تلاقد و اذا ضرب، و فی روایت کان اذا تطاولقت، اگر از طول میزد دو تکه میکرد، و اذا تقاصر از عرض میزد قد، ای قطع طولا و قطع عرضن. و همچنین آقای آلوسی، آلوسی سلفی در روح المعانی جلد 12 صفحه 218 ایشون هم میاد میگه در وصف علی کرم الله و چه آمده، اذا اعتلا قد و اذا اعترض قد. میگه بعضی ها گفتن قد به معنای مطلق شکه، اصلا وقتی میزد دو شکه میشد طرف. اینها نمونه هایی از شجاعت علی ابن ابی طالب و ضرب شست علیست که به هر نفری دو تا ضربه در عمرش نزده، یک ضربه زده و با یک ضربه طرف همون راهی جهنم شده و رفته. من سوال یک دیگری از در خدمت شما هست.
خواهش میکنم استاد، یه اشاره فرمودید به اون عبارت که حالا در بین مردم به این شکل مشهور و معروفه که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، که حالا اون نکته که شما فرمودید لا سیف الا ذوالفقار اول اومده بعد لا فتا الا علی، خب این در حق وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نقد شده. میخوام ببینیم که کی و کجا بوده و در کتب اهل سنت به چه شکل اومده. البته یک اشاره‌ای فرمودید ولی میخوام این رو تکمیلش بفرمایید.
بله، در رابطه با لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، به نازن به ضرب شستت علی، فدای غبار حرمت علی جان، فدای خاک زیر نعل نعلیند و چکمت علی جان، مردم قدر تو را نشناختند، امروز هم مردم دنیا قدر تو را نمیشناسند. ما تأسف میخوریم که باید بگیم برای شناختن خوب علی باید بریم کتاب جرداغ مسیحی را بخوانیم. خیلی درد آوره. الله ای حال این قضیه که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار مشهور برن است که در جنگ احد نازل شده، که البته یک روایتی رو ابن عساکر میاره که در جنگ بدر هم اتفاق افتاده، ولی مشهور اینه. برای شما عرض کنم آقای ابن عساکر در مدینه تاریخ دمشق جلد 39 ایشون میگه در این شورای شش نفره، خیلی جالبه، من این عبارت رو قبلا ندیده بودم، در همین لابلاها پیدا کردم این عبارت رو، و دیگرانی که در شجاعت علی دارن این رو من ندیدم ذکر کرده باشن. در این عبارتی هم که مناقب ابن مردویه این تعبیر نیست در اونجا، ولی آقای ابن عساکر قضیه شورا را در جلد 42 آورده، ولی این رو استثناءن آورده در جلد 39 آورده. امیر المؤمنین به این 5 نفر رو کرد، گفت اناشدکم الله، آقای طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن، سعد، شما را به خدا آیا می دانید در میان انصار و مهاجرین به کسی جبرئیل نازل نشد که بگوید یا محمد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی غیر از من؟ آیا در میان مهاجرین و انصار همچه تعبیری جبرئیل در حق او آورد؟ گفتن خیر. اما این قضیه، عزیزان دقت کنن، تاریخ طبری هست، متوفای 310، در جلد دوم صفحه 514، روایت مفصلی همون تعبیری را که در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق بوده، میگه وقتی علی بن ابی طالب پرچمداران قریش را در احد به خاک مزلت انداخت، رسول اکرم دید یک جماعتی از مشرکین دارن به طرف نبی مکرم میان، و علی گفت علی جان حمله کن، حمله کرد اونا را داغون کرد و عمر ابن جمح را کش. بعد دید که جماعتی از دیگر طرف میان، گفت علی جان حمله کن، علی حمله کرد داغون کرد. و به همین شکل پیغمبر اکرم میدید این کفار قریش از این طرف اون طرف میخوان حمله کنن، هدفشون به شهادت رساندن نبی مکرمه. امی پیغمبر هم میگفت علی جان از این ور، علی مثل مور ملخ میریق، علی جان از این ور، علی حمله میکرد اینها را در به داغون میکرد. بگه در اینجا بود که جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، اینه میگن از خودگذشتگی، اینه میگن شهامت، اینه میگن شجاعت، اینه میگن فداکاری، اینه میگن ایثار. بعد پیغمبر اکرم گفت که جبرئیل انه منی و انا من، علی از منه، من از علی هستم، این چیزا خیلی بعید نیست. جبرئیلم گفت که یا رسول الله، منم از شما هستم. صدایی دیدن از آسمان برخاست، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. این عبارت آقای طبری هست. آقای ابن اسیر هم در جلد دوم الکاملشون همین تعبیر رو میاره با یک مقداری تغییر. و همچنین آقای، برای شما عرض کنم، ابو ربی سلیمان ابن موسای کلائی اندلسی در کتاب الاکتفا در جلد اول صفحه، اسم صفحش این همون اوائلش هست، که میگه برای شمشیر پیغمبر میگفتن ذوالفقار، و در روز احد دیدن که منادی ندا میکند لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. و همچنین در کتاب المستصفای جناب آقای ابو حامد غزالی در جلد سوم صفحه 444 این تعبیر آمده، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. زمخشری در کتاب المفصل، خیلی جالب، این عزیزان دقت کنن، ایشون کتاب ادبیات، قواعد ادبیات و نحو رو مطرح میکنه، میگه حذف خبر لا، عرب عادت داره بر این که بعضن خبر لا را حذف میکنه، مثلا لا اهل و لا مال و لا بأس، لا اهل له، لا مال لی و لا بأس به، لی و له و به حذف شده. لا فتا الا علی، در لا فتا هم خبر حذف شده. خبر چیه؟ فی الوجود، لا فتا فی الوجود الا علی، در عالم هستی جوان مردی غیر از علی نیست. بعد ایشون میگه در کلمه لا اله الا الله هم لا اله فی الوجود الا الله، لا فتا فی الوجود الا علی ابن ابی طالب. خیلی جالبه، در کتابهای ادبی عرب آمده، یعنی قضیه دیگه فرهنگ قطعی، فرهنگ در فرهنگ شده،
فراگیر شده.
بله، آقای ابن اسیر در جامع الاصول در جلد هفتم صفحه 556 آورده، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که شاگرد به قول تخم ترکه ابن تیمیه هست، در سه جای البدایه آورده و کوچکتر مناقشه هم نکرده، یعنی من ندیدم. عزیزان دقت کنن، در جلد پنجم ابن هشام گفته سیف پیغمبر ذوالفقار بوده، خلاصه در جنگ احد منادی ندا کرد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. ببین عزیزان، قال ابن هشام اول روایت، یفتح الله علینا آخر روایت. ایشون هیچ اشکال سندی و دلالی هم نکرده. در جلد ششم صفحه، در جلد هشتم صفحه 369 باز ایشون میگه وقد ذکر اهل السنن، اهل سنن یعنی بزرگان و علمای تاریخ همگی ذکر کردن، شنیدن یک گوینده در احد میگوید لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. آقایان وهابیا ببینید، قبل از این هیچ روایتی ندارد، اشکالی ندارد، بعدش هم هیچی ندارد، و روایت ترمذی الى آخره، قبلش هم قال الامام احمد. این یک عبارتی است از خود آقای ابن کثیر دمشقی، نگید نمیدونم شما داره تقطیع میکنید. در جلد دهم با صفحه 414 بعد ایشون این تعبیر رو داره، میگه نادا منادن فی السما یوم بدر یقال له رضوان. یک منادی از آسمان صدا کرد، اسم او رضوان بود، یکی از ملائکه به نام رضوان، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. ببینید بعدش هم عزیزان دقت بکنید، چیزی ندارد که بیاد بگه روایت ضعیفه، نمیدونم شیعه این جعل کرده و غیره، که البته ایشون هم از آقای ابن عساکر گرفته. بعد در اینجا برای شما عرض کنم تاریخ دمشق جلد 42 باز در اینجا نادا منادن فی السما یوم بعد یقال له رضوان لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. بله ایشون عبارتی داره، هازا مرسلون، روایت مرسلم از دیدگاه آقایان در فضائل مناقب کاملا قبول، قبلا هم ما این رو مفصل بحث کرده بودیم. اینها نمونه ای از منابعی است که در احد همه آوردن به قطع. در رابطه با بدر آقای ابن عساکر آورده، نهایتش این میگه آقای مرسله، نگفت آقا ضعیفه، دروغ جعلی شیعه ها ساختن همچی چیز. اینم ما کنار بگذاریم، مال احد دیگه از قطعیاته. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، واقعا من دوست داشتم بازم بفرمایید، ولی خب چون ما امشب وقت برنامه‌مون خیلی زیاد نیست و دوست داریم که بخشی هم در اختیار دوستان بیننده باشه، اگر اجازه بدید بگذاریم برای هفته‌های آینده، چون بر صورت ماه رمضان هم ماه امیرالمومنینه، یک شنبه آینده باز هم فکر می‌کنم جا داره که این بحث رو ادامه بدیم. خیلی از دوستان نسبت به بحث امشب عکس العمل نشون دادن و خیلی لذت بردن، خیلی کیف کردن، خیلی جیگرشون حال اومده و خنک شده از اینکه ما داریم از شجاعت امیرالمومنین میگیم. استاد من واقعا تو این لحظه یه لحظه فکر کردم این امیرالمومنین با این همه شجاعت که وقتی شمشیر میکشه از وسط درست میکنه یا از تنه دو نیم میکنه، همین امیرالمومنین وقتی که به یک بچه یتیم میرسه چطور مهربان میشه، همین امیرالمومنین وقتی که در سجاده عبادت قرار میگیره چطور خضوع و خشوع.
یتململ و تململ السلیم همانند مارگزیده به خود میپیچه، اون مناجات منظومش
بله.
که واقعا آدم هر تیکه هاش آدم رو متأثر میکنه، یا دعای کمیلش، و واقعا هر فقره ای از فقرات دعای کمیل کافیست که انسان ساعتها، هفته‌ها و ماه‌ها در یکی از فرازهای دعای کمیل بنشینه و فکر کنه، و اون معنای واقعی که امیرالمومنین در این دعای کمیل به کار برده اینها رو فکر کنه. خیلی جالبه در این اطلاعیه اخیری که عربستان سعودی و این آل یهود دادن که میگه آقا یکی از علتی که ما جلوی آمدن ایرانی ها را، شیعه ها را به حج گرفتیم، اینها دعای کمیلی که سراسر شرک هست این رو میخوانن. و
حالا ما نفهمیدیم این آقایان اصلا به قول دعای کمیل رو تا به حال دیدن، شنیدن، خواندن. و جالب اینه جدیدن همین امسال یکی از آقایان کتاب دعایی رو نوشته از علمای عربستان سعودی به عنوان کتاب دعا، عبارت‌های عین کلمات دعای کمیل رو آورده اونجا از قول خودش نقل کرده. دعای کمیل اگر شیعه بخواند شرکه، اگر یک وهابی در کتابش بیارد عین توحیده. این هم من واقعا بعضی از عزیزانی که فریب این وهابی ها رو خوردن تقاضا دارم یه مقدار خوب دقت کنن، مادامی که نرسید اون ساعتی که دیگه پشیمانی ما فایده‌ای به حال ما نکند، قبل از آن که اون لحظه ای بیاد از خدا التماس کنیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، التماس کنیم خدا ما را برگردان 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 و بگن دیگه برگشتی نیست، یه فکری بکنیم ببینیم که واقعا امروز حقیقت ها در خانه علی است یا در خانه دیگرانه. سخنان علی، سیره علی، شجاعت علی، عبادت علی، علم علی، زهد علی، سخاوت علی، شما ببینید در تاریخ در عالم هستی نمونه داشته یا نداشته، به ما نشان بدید یک نمونه، به ما نشان بدید در میان اصحاب یک دونه، به ما نشان بدید قبل از اسلام، به ما نشان بدید بعد از امیر المؤمنین، شما بیاید در این اوصاف به ما نشان بدید یک نمونه را. و واقعا امین الانصاف یبنت طلقا، انسان علی را بگذارد جای دیگر برود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از عزیزانی که برام پیام فرستادن. آقا هادی از مشهد مقدس، حالا من چون فرصت نیست دیگه متن پیام‌هاشون رو نمی‌خونم، خانم هادی رمضان‌زاده از کرمان که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم، کوهستانی از ملارد خیلی بزرگواری فرمودن و عزیزی که حالا اسم خودشون رو برای ما نگفتن، محمد مهدی از کرمان، همینطور آقای عباس آقای اقتدایی از ساری، همینجور نیازمندی از شیراز بزرگواری فرمودن، سید بالایی از تهران خیلی تشکر کردن، نادر جبرائیل زاده از اردبیل، همچنین خانم فاطمه رضازاده هم که برامون شعر فرستادن. واقعا از لطف و عنایت و مرحمت شما خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. وقتی که در همه ابعاد وجودی نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه میکنیم، اصلا میمانیم که باید واقعا چی بگیم. به قول مرحوم شهریار که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. انشالله که این عشق و ارادت و محبت گواره وجودتون باشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که بر صورت روزداری میکنید و ماه وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. خب دیگه فرصت نیست که بریم اتاق فرمان، چند تا تلفن انشالله داشته باشیم در این فرصت باقی مانده برنامه زنده حبل المتین. سرکار خانم حکیمی از اهواز اولین بیننده امشب برنامه زنده حبل المتین هستن. خانم حکیمی بهتون سلام میگم، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای اسماعیلی و
حضرت
استاد
قزوینی
سلام عرض میکنم.
سلام
خواهر. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون فارم.
حضرت استاد، یکی از شبکه‌های وهابی یکی از کارشناساشون دو بار تا حالا یه سوالی کرده از شیعیان، تعظیم میکنه، ندیدم کسی بره جوابش رو تو خود شبکه بده. من جوابش رو دارم ولی سندش رو ندارم، خواستم از شما بپرسم. حضرت استاد، من خونده بودم توی یکی از کتاب قدیما که جناب ابوبکر و عمر هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بودن که از پیامبر خدا شنیدیم که رسالت با خلافت در بنی هاشم جمع نمیشه و با همین سخنی که از پیامبر خدا بیان کردن شبهه بین مردم انداختن که حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام چون از بنی هاشم نمیتونه کاندیدای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم بشه. حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در پاسخ این که چرا در شورای 6 نفر شرکت کردی فرمودن که من برای افشای دروغ اون نقل قولی که آن دو از طرف پیامبر خدا بیان کردم در این دیدم که در شورای 6 نفر شرکت کنم تا برای آیندگان دروغی که به پیامبر خدا بسته شد تا حق من رو قطع کنم یادگار بمونه، زیرا عمر یا آن موقع دروغ به پیامبر خدا بسته بود که رسالت و خلافت در بنی هاشم جمع نمیشه و یا امروز خلاف رأی پیامبر خدا نام من رو میان 6 نفره کاندیدای خلافت قرار داده. حضرت استاد، خواستم این سندش رو، من خود کتابم یادم نیست کجا بود، خوندمش اینو من.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم حکیمی، منتظر باشید انشاءالله بعد از دقایقی پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. التماس دعای خیر. آقای ناصری از بروجرد بیننده بعدی ما هستن. آقای ناصری سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید آقای ناصری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت کمه در عرض یک دقیقه
خواهش
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت موجی محترم جناب آقا نوعلی آقای اسماعیلی و همچنین خدمت حضرت آیت الله قزوینی کلچراغ پرفروغ شیعیان در عصر رسانه و همچنین خدا رو قسم میدم که از عمر امثال من کم کنه و عمر ایشون
خواهش میکنم.
نمازگزارتون هم قبول.
سلامت باشید.
در خصوص بحثی که آقا امشب داشتم خواستم بگم که اصولا پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این فضایل و مناقب رو بیان کردن در طول عمرشان، یعنی از روز اولی که سرپرستی مولا علی علیه السلام رو گرفته گرفتن تا اون موقعی که سر مبارکشون به هنگام شهادت به یه سینه مبارک آقا حضرت علی علیه السلام قرار داشت، چون میدانست که در شورای شش نفره و یا مکانها و جاهای دیگر امام علی باید به این سخنان استناد کنه و اینا رو بگه و در واقع حجت و واسه گذشتگان و اونایی که اون موقع درک کردن حضور آقا رسول الله رو و هم آیندگان از جمله از امروز که این وهابی ها میخوان نور خدا رو با اون دمهای بسیار کثیفشون خاموش کنن ولی هرگز نمیتونن.
بله.
شجاعت حضرت علی هم که همه میدونن دیگه انقدر شجاع بود که اون آقا یه لخت اور شد در مقابل حضرت علی. در خصوص چیز عربستان هم که پول داده و اسمشو از قاتلین کودکان در آورده و یا دیروز پول داده این اسمشو از
لیست
سازمان سیا در آورده، اینم اگه از وقت داشتید البته.
حالا انشالله باشه در جاهای دیگه انشالله. آقای ناصری عزیز ممنونم از شما، تشکر از بزرگواری شما، خدا نگهدارتون. محمد آقا از تهران بیننده بعدی ما هستن، سلام شما محمد آقا.
بعد از عرض سلام و ادب و قبولی طاعات خدمت برادر عزیز آقای اسماعیلی عزیز و استاد فرزانه آیت الله دکتر قزوینی بزرگوار و بینندگان محترم،
سلامت باشید. ممنونم.
اگر رخصت اجازه بفرمایند آیه 54 سوره مائده رو می‌خواستم تلاوت کنم و سوالی در رابطه با مطرح کنم.
بله بفرمایید، سریع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
احسن به شما، احسن به شما، خیلی متشکرم محمد آقا. چشم، انشالله استاد توضیح خواهند داد در خصوص این آیه. البته حالا بهتر بود که موارد قرآنی رو با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و مطرح بکنید. خدا نگهدارتون باشه. آقای خیرآبادی از اسلام شهر عزیز بعدی ما هستن. آقای خیرآبادی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حسینی، حالتون خوبه؟
متشکرم. اسماعیلی هستم، در خدمتتون هستم.
آقای اسماعیلی، عذر میخوام، شبی هم هستیم، من همیشه اشتباه میگیرم شما رو.
در خدمتتون.
الحمدلله.
متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای قزوینی یه سوال داشتم ازتون.
بفرمایید عزیزم.
الان شما فهمیدین که سنی معتزلی، میخواستم در مورد این خود بشکافیم ببینیم سنی معتزلی یعنی چی؟ و یکی یه سوال دیگه هم داشتم، این که این شبکه های خارجی رو نمیدونم همین مخبره های کلمه و اینا، من ببینم زیاد این اسم عمر عثمانی که حضرت علی میگن اسم بچه هاشو گذاشته بوده خیلی روی مانور میدن، میگن که مثلا حضرت علی با اینا خیلی خوب بوده، این برادر بوده، با هم دیگه خیلی عیاق بودن، شیعه ها برنا داشته اینو گندش کردن و
هیچ اختلافی
با هم
نداشتن. خب خیلی متشکرم آقای خیرآبادی.
میخوام این عرض کنم، حالا مورد خود خلفا آیا اسمی از مورد مثلا علی، حسین، حسن، خلفا هم اسم بچه هاشون هم چه اسمی گذاشته یا نه؟
بسیار خوب، خود ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. ما بارها و بارها در همین شبکه، در همین برنامه‌های دیگه این دست سوالات رو پاسخ دادیم. تا حالا اونا دیگه حرفی برای گفتن ندارن، گاهی مطرح میکنن. خدا نگهدارتون باشه. استاد خانم حکیمی از اهواز در خصوص اون بحثی که رسالت و خلافت در بنی هاشم یک جا جمع نمیشن، یه اشاره هم شما البته تو فرمایشاتون داشتید، بعد ایشون گفتن که برای افشا وجود نازنین امیرالمومنین به اون شورای 6 نفره رفتن، سند این مطلب رو خواستن.
برای شما عرض کنم، در عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، در کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 578، از آن یه مقداری این آدرس رو درشتر کنن، بله، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 578، ایشون در اینجا از قول خلیفه دوم که به ابن عباس میگه کرهو ان یجمعو لکم ان نبوه ول خلافه، از آن دقت کنن. و همچنین در کامل ابن اسیر کرهو ان یجمعو لکم ان نبوه ول خلافه. و همچنین در عبارت من بیارم لناس مناقضتون فعله، در اینجا هم عزیزان دقت کنند در کتاب شرح نهج البلاغه، بازم در نرم افزار آقایان اهل سنت هست، که به امیر المؤمنین گفتن که یا علی در شورا شرکت نکن، حضرت فرمود ادخل معهم فی الشورا لان عمر قد احلنی الان للخلافه، عمر مرا برای خلافت اهل دانسته. و کان قبل ذلك یقول، قبل از این میگفت ان رسول الله قال ان النبوه والامامه لا یجتمعان فی بیت واحد، امامت و نبوت در یک خانه جمع نمی شود، و من در شورا وارد می شوم تا ظاهر کنم که گفتار اینها با روایتی که از پیغمبر نقل می کنند تناقض دارد. جلد اول صفحه 119، اونم که از کتاب بله. تاریخ طبری کامل ابن اسیر، که ایشون گفت که امکان پذیر نیست نبوت و امامت در یک جا جمع بشه.
خب محمد آقا، آیه 54 سوره مائده رو گفتن که یک توضیح در موردش بدید. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اون آیه رو گفتن، یه توضیح بفرمایید مقصود چی هست.
ببینید در رابطه با اون آیه برای شما عرض کنم، در سایت ولیعصر به صورت کامل ما اونجا بحث کردیم نسبت به این آیه، که بعضی از آقایان میخوان این آیه رو در فضیلت ابوبکر بیارن و ما کاملا بررسی کردیم که این کاملا نادرست هست و این قضیه مربوط هست به برای شما عرض کنم ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا، و مفصل در این زمینه صحبت که میخوام وارد بشیم خودش
درست.
برای شما عرض کنم خیلی وقت میبره، حالا انشاءالله در یک فرصت مناسبی برای شما عرض کنم اینها رو ما بحث خواهیم کرد. بله
خب انشاءالله این عزیزمون مراجعه میکنن به سایت ولی است، که اونجا واقعا بله. خیلی جامع و کامل هست.
اگر واقعا بنا باشد این آیه در حق ابوبکر باشد، ثابت میکند که اصحاب پیامبر مرتد شدن.
بله دیگه،
این در حقیقت این طرف ابرو بخوام درست کنن چشم
خراب میشه. خب آقای خیرآبادی هم در خصوص سنی معتزله پرسیدن، یعنی چی؟
ببینید سنی ها از نظر فقهی اینها 5 تا 6 تا مذهب دارن: مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، اینا مشهوره. مذهب ظاهری که سردمدارش آقای برای شما عرض کنم ابن حزم اندلوسی هست، و همچنین یعنی در حقیقت ناشرش اینه، بنیانگذارش داوود بن علی ظاهریه، و فقه برای شما عرض کنم خوارج هست که عبازی هست. اینا در حقیقت گرایش های فقهی آقایان اهل سنته. از نظر کلامی هم یک دست معتزلی هستند که اینها طرفدار واصل ابن عطا، یک دست طرفدار ابوالحسن اشعری هستند، مشهور به اشعری هستند، یک دست از اینها ماتوریدی هستند که اینها تابع ابو منصور ماتوریدی اگر اشتباه نکنم متوفای 333 و یک دستم که وهابی هستن، ولذا معتزله در حقیقت یکی از فرق کلامی برای شما عرض کنم آیان اهل سنت هستن. یک دستم که آیان میگن ما اهل حدیث هستیم، اونا که پیروان آقای احمد ابن حنبل هستن. پس اینا اشعری از فرق سنی، اشاعره از فرق سنی، معتزله از فرق سنی، برای شما عرض کنم اهل حدیث از فرق اهل سنت. اینها به هیچ وجه ارتباطی به شیعه ندارد و آنچه از ماتوریدی از فرق اهل سنت شیعه، اینها شیعه امامی هست که ما افتخار میکنیم جزو شیعه امامی هستیم که معتقد به امامت 12 امام. بعضی از شیعه ها زیدی مذهب هستند، غیر از آقا امام زین العابدین دیگر ائمه را قبول ندارن، اینها عقیده ندارن. شیعه های اسماعیلی داریم که فرزند برای شما عرض کنم امام صادق سلام الله علیه را آخرین امام می دانند، امام کاظم به بعد را قبول ندارند، ولی اینها مثلا زیدی ها و غیره عمدتاً ابوبکر و عمر و عثمان را هم قبول دارند. حالا نسبت به عثمان مشکل دارن یه مقدار، ولی ابوبکر و عمر رو قبول دارند. شیعه زیدی هستند ولی معتقد به خلافت ابوبکر، به اون طرف بیشتر تمایل دارند تا به طرف شیعه اثناعشری. بله.
خب بعد گفتن که حالا خلفا هم اسم بچه‌هاشون رو مثلا حسن و حسین و علی و اینها گذاشتن در تاریخ داریم؟
ما ندیدیم که خلفا نه اسم بچه‌هاشون رو و نه اسم نوه‌هاشون رو برای شما عرض کنم به نام حسن و حسین گذاشته باشن. ما ندیدیم. حالا اگر بود بله به نام ولید اینها دارن همسالین، ولی به نام حسن و حسین بنده هر چی گشتم پیدا نکردم. حالا نمیدانم اگر دوستان دارن در این زمینه به ما اطلاع بدهن، ما بر اطلاعاتمون افزوده بشه ممنون میشیم ما. بله.
خب خیلی متشکرم.
چه خوش به مهربانی از دو سروی که یک سر مهربانی درد سروی. آقایان وهابیتون شبکه ها میگن علی ابن ابی طالب ابوبکر و عمر رو دوست داشت، اسم بچه هاش رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته. خب اینا که دوست نگذاشتن، اینها آمدن برای شما عرض کنم
اگه اینا هم دوست داشتن باید بچه‌هاشون رو می‌گذاشتن،
دوست نگذاشتن بس دشمن داشتن امیرالمومنین رو. یا مثلا خود عثمان میاد اسم بچه‌ش رو مثلا عمر می‌گذاره، خب امیر بن داوود یک قول اسم نادرستی، یا به نام ولید می‌گذارن. برای شما عرض کنم از اسامی زمان جاهلیت. حالا ما کاری نداریم، خود جناب آقای ابوبکر اسم بچهش رو برای شما عرض کنم به نام یکی از مثلا عبد شمس بود، چی بود اسمش که بعد نبی مکرم برای شما عرض کنم به نام عبدالرحمن تبدیل کرد. بله عبدالکعبه میگذاشتن، غیره میذاشتن. اینها یک سری چیزهایی بوده که بوده در تاریخ و نبی مکرم بوده. ولی خب امیرالمومنین، من بارها گفتیم امیرالمومنین اون زمان نام عمر یا نام ابوبکر و غیره نام رایجی بوده، نام عثمان نام رایجی بوده. اینها برای شما عرض کنم امیرالمومنین هم مثل زمان شاه محمد رضا اسم رایج بوده، مردم اسم بچه‌شون رو برای شما عرض کنم بله اسم عبدالرحمن پسر ابوبکر عبدالعزا بوده، عزا یکی از بت‌های مکه است، بعد پیغمبر او را به نام عبدالرحمن چیز کرد. یا خود ابوبکر میگن اسم خودش عبدالکعبه بوده، بعد به قول ابوبکر لقبش بوده دیگه، چیز کنیش بوده،
کنیه بوده.
بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله. استاد خیلی بزرگواری فرمودید، دعا بفرمایید حسن ختام برنامه.
ما خیلی دوست داشتیم این بحث شجاعت رو امشب تمام کنیم ولی
خب نشد دیگه، تلفن‌ها هم زیاد.
حالا ان شاء الله ما یک جلسه دیگر هم بله حالا کل جلسه یا بخشی از جلسه رو ان شاء الله ما به این اختصاص میدیم، مخصوصا این عبارتی که نبی مکرم بیان داشت قد برز الایمان کله الى الکفر کله، از امیر المومنین به ایمان کله تعبیر میکنه. یا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت التقلین. خیلی تعبیره، من هر وقت این تعبیر رو مثلا تو ذهنم میارم
از خوشحالی بال در میارم. حالا جناب حاجی علی آقا دیگرش حال میاره بله خونه، ولی من واقعا بال در میارم وقتی این تعابیر رو برای شما عرض کنم. میشنیم حالا انشالله جلسه بعد به حول قوه الهی این رو انشالله به حول قوه تکمیل میکنیم
انشالله.
خدا یا نام امیر المؤمنین در جلسه ما آمد. بینندگان عزیز ما زندگیشون منزلشون نورانی شد با نام مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما در روایت داریم در جلساتی که نام امیر المؤمنین برده می شود، فضائل امیر المؤمنین ذکر می شود، ملائکه نازل می شود و دعا به استجابت می رسه. قطعا دعاهایی که ما می گوییم انشاءالله امشب ملائکه هم به دعاهای ما آمین می گویند. و از عزیزان هم من می خوام که انشاءالله آمین رو با حضور قلب بیان کنند. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، فرج مولای ما حجت ابن الحسن نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژش و ملازمین رکابش قرار بده.
الهی آمین.
توفیق شهادت در رکابش به ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا به آبروی امیر المؤمنین رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما.
الهی آمین.
عزیزان ما در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، در هر کجا گرفتار هستند، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، هر کجا گرفتارن، خدا به آبروی امیر المؤمنین از همه آنها رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
خدایا به آبروی امیر المؤمنین و هویت تکفیری و در رأسش عربستان سعودی و داعش با آبروی علی مفتزه و نابود و مزمحلشون بگردان. خدا با آبروی علی نصرت نهایی بر سربازان و مجاهدینی که در مصاف این داعشی ها و تکفیری ها قرار دارن عنایت بفرما. خدا با آبروی علی بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. خدا با آبروی علی حوائج همه به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که از برنامه امشب ما لذت برده باشید و حظ و بهره معنوی کامل. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مولا علی. خدا نگهدار.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، ثوابی که بی ولای علیست، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطاست.